أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى والذي كذب وتولى فسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم.
الله صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره لیل دو سیاقی هست. از آخر قرآن اگر نگاه بکنید سوره لیل اولین سوره هست که سیاق بندی میشه از آخر قرآن، یعنی از سوره ناس که اومدیم تا اینجا این حالا اولین سوره است که سیاق بندی میشه، بقیه همه تک سیاقی بود. دست بندی، پاراگراف بندی، یعنی یه سیر داره هر دستش. دست بندی میشه سوره، بعد مثلا به عرفز میگیم سوره لیل دو تا سیاق داره، دو تا دست آیات داره، آیه 1 تا 11 سیاق اول، آیه سیاق دوم، آیه 12 تا 21. بعد که این دو تا دست رو جدا جدا خوندیم دو تاشو با هم دیگه جمع بندی میکنیم میشه چی؟ میشه سوره لیل. اینجوریه، مثل سوره انشقاق دیگه. خب میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم. و لیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا و ما خلق الذکر و الانثى. این سه تا چی الان؟
قسم.
قسم. خب قسم به چی؟ قسم به شب هنگامی که میپوشونه. در مقابل شب چی میاد؟ روز. و نهار اذا تجلا، قسم به روز هنگامی که روشن میکنه، تجلی میکنه، آشکار میکنه. و ما خلق الذکر و الانثى، و آن که خلق کرد مذکر و مؤنث رو، یعنی انسان هایی که خلق شدن دو جنس دارن، بعضی ها مذکر بعضی ها مؤنث. خب خدا به اینها قسم خورد، یعنی همونطوری که شب و روز زوج هستن انسان ها هم زوج آفریده شدن. چرا زوج آفریده شدن؟ جواب قسم چی هست؟ یعنی چه ارتباطی میخواد ایجاد کنه بین این قسم ها و جواب قسم؟ میفرماد که ان سعیکم لشتا، قطعا سعی شما، تلاش شما حتما متفاوت است. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که خودتون متفاوتین سعی هاتون هم متفاوته، نمیتونید یکی بدونین. یعنی چی؟ ببینید چه فضای سخنی وجود داره که این سوره نازل شده. فضای سخن وقتی که خدا تو ساختار قسم و جواب میاد، قسم میخوره و اینقدر تاکید میاره. ببین دوباره این انه تاکیده، لام مفتوح چیه؟ تاکیده. اینجا هم که سه تا قسم آورد، اینجا هم دو تا، پنج تا انگار قسم داره این جمله، پنج تا تاکید داره، یعنی پنج تا انگار پنج بار خدا انگار داره تاکید میکنه که چی بگه؟ بگه بابا سعی شما با هم متفاوته، وقتی سعیتون متفاوت باشه نتیجه هاش هم با هم متفاوته. خب این فضای سخنش چی میتونه باشه؟ توهم بشر به اینکه سعی‌های ما متفاوت نیست. یعنی چی؟ یعنی هممون مثل هم عمل میکنیم و هممون هم مثل هم یا محو میشیم هممون، یعنی انکار معاد دیگه، انکار جزاست، یا میگه هممون میریم بهشت. یعنی قرار نیست ما ها تفاوتی با هم دیگه بکنیم. الان سبک زندگی افراد خب ظاهرش متفاوته، یکی اون سختی حجاب رو به جای میخره، یکی نمیخره. خب اینا تهش قراره مثل هم بشه؟ یعنی هیچ فرقی نمیکنه؟ یکی میاد سختی های ظاهر دین رو میپذیره، یکی نمیپذیره. یعنی حاضر نیست برای خدا کاری انجام بده، حاضر نیست اطاعت خدا و ولی خدا رو بکنه. خب اینا با هم دیگه یکی هستن؟ خدا میخواد بگه یکی نیستم. ان سعیکم لشتا، همونطوری که همه چی در عالم متفاوته مثل شب و روز و مذکر و مؤنث، سعی‌های شما هم با هم متفاوته. وقتی متفاوت باشه نتیجهش متفاوته. یعنی سعی متفاوت، ببینید قانونش اینه، تلاش متفاوت نتیجه میده جزای متفاوت. خب این تفاوت رو خدا میخواد بیان بکنه. میفرماد که من که به شما میگم این سعیکم لشتا، شما ببینید دو مدل زندگی دارید، دو مدل سبک زندگی دارید. مدل اول، فاما من اعطا و تقا. پس اما کسی که اعطا میکنه و تقوا پیشه میکنه، اعطا میکنه یعنی انفاق میکنه. توی زندگی سبک زندگیش چیه؟ انفاقه، اهل انفاقه، یعنی همش دنبال اینه که جان و مال بده برای خدا. و تقوا پیشه میکنه، تقوا پیشه میکنه یعنی همش دنبال اینه که خداش از من خواسته همون کار رو انجام بده، یعنی خدا محور زندگیش. خب چه پشتوانه ای داشته که توی رفتار یه همچین سبک زندگی داره؟ و صدق بالحسنا، و تصدیق کرد نیکوترین را. حسنا اسم تفضیله، یعنی این شخص چرا یه همچین روی کردی داره توی زندگی؟ چی باعث شده که بده؟ چی باعث شده که هر لحظه سختی تقوا رو به جون بخره؟ قبلش تصدیق کرده چیو؟ عاقبت نیکو رو. یعنی خدا آورده توی قرآن قانون جزا رو توضیح داده، گفته اگر انفاق بکنید این بهشت ها رو من به شما میدم، گفته اگر تقوا پیشه کنید این عاقبت رو ببینید. پذیرفته، خود پذیرفتنه میشه چی؟ صدقا بالحسنا، یعنی ذالک الفوز العظیم رو پذیرفته، یعنی این رستگاریه، این خوشبختیه. چی؟ انفاق و تقوا. خب پذیرفت، پس در نتیجه سبک زندگیش هم شد چی؟ انفاق و تقوا. حالا خدا تو مرحله پاداش اینجا میفرماد که فسن و یسته رو بو للیوس را، ما هم عوضش چیکار میکنیم؟ اینو من پذیرفت حرف ما رو، وعده ما رو. وعده چیه؟ عاقبت نیکو. وعده ما رو پذیرفت، بر پایه اون زندگی کرد، نتیجه چی میشه؟ فسن و یسته رو بو یسرا. پس ما به زودی برایش آسان میکنیم از یسر. چی رو؟ رسیدن به یسرا رو. یسرا باز اسم تفسیره، یعنی آسان ترین، یعنی همون حسنا رو برای او چه قرار میدیم؟ آسان ترین قرار میدیم. حالا اینو شما فعلا ترجمه شو داشته باشید، وقتی گروه دوم رو خوندیم بعد من دقیقا توضیح میدم که چه جوری خدا آسان میکنه. رسیدن به اون عاقبت رو و خود اون عاقبت هم براشون آسان تره میشه. دو، گروه دوم. همه این شکل زندگی نمی کنن، قبول داریم؟ آیا همه انسانهایی که شما میشناسین اهل انفاق و تقوا هستن؟ اهل تصدیق روز جزا هستن؟ نه. خب پس گروه دوم مقابل اینها. و اما من بخل و استغنا، کسی که بخل ورزید و استغنا ورزید. یعنی چی؟ یعنی اظهار بی‌نیازی کرد. خب بخل مقابل چیه؟ مقابل اعطاست، درسته؟ نقطه مقابلشه. و استغنا معلوم میشه نقطه مقابل چی هست؟ نقطه مقابل تقواست. این شخصی که استغنا میورزه یعنی چی؟ یعنی بی‌نیازی میورزه از این که بخواد تقوا داشته باشه. میگه من لازم ندارم حجاب داشته باشم، من نیاز ندارم نماز بخونم، من نیاز ندارم انفاق بکنم. اظهار بی‌نیازی میکنه. تو سوره علق یادتونه دیگه، کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، یعنی خودش رو بی‌نیاز ببینه از این که اصلا بخواد تحت تعلیم قرآن قرار بگیره. مثلا اسم قرآن که میاد میگه من نیازی ندارم، من خودم میدونم بعد چه جوری زندگی کنم. خب پس در برابر تقوا هم اظهار بی‌نیازی میکنه، میگه مثلا نیاز ندارم که بخوام زندگی متقیانه و بر پایه انفاق داشته باشم. چون ببینید چرا انفاق رو اول آورد بعد تقوا آورد؟ تو سوره ماعون یادتونه چقدر انفاق رو بولد کرد خدا، چقدر اهمیت قرار داد برای انفاق؟ یعنی میخواد بگه ببین اصلا اون چیزی که من از شما میخوام انگار اول انفاق و تقواست، یعنی تا انفاق نکنید به تقوا نمیرسید. مثل اونجا که فرمود تا انفاق نکنید به نماز نمیرسید. پس این میخواد روی کرد منفقانه رو اینجا، سبک زندگی منفقانه رو بگه، و اینجا سبک زندگی بخیلانه رو که این بخل که ورزید از تقوا فاصله گرفت. یعنی این چرا به تقوا رسید؟ چون انفاق کرد. اهل انفاق انسان باشه خود به خود به چی میرسه؟ به تقوا میرسه. و اگر اهل بخل باشه به استغنا میرسه، یعنی به یه جایی میرسه که هرچی هم آیه قرآن براش میتونی باز میگه که نه خیر، اینجوری نیست که شما میگید. خب پس در نتیجه این چیکار کرده؟ و کذب بالحسنا، برخلاف اون قبلیه که تصدیق کرده بود عاقبت نیکوترین رو که در سایه انفاق و تقوا خدا قرار بهش بده، گفته بله من قبول دارم که به حسنا نمیرسم مگر اینکه انفاق کنم و تقوا پیشه کنم. زندگیشم بر پای همین قرار داد. این تفاوتش با قبلی اینه که تکذیب کرد که خوشبختی که عاقبت نیکو در سایه چیه؟ عطا و تقواست. اومد گفتش که من نیاز ندارم برای خوشبخت شدنم انفاق کنم، من میخوام بخل بورزم خوشبخت هم خواهم شد. یعنی خوشبختی رو جور دیگری تفسیر کرد، نه اونجوری که خدا خواست. خوشبختی هم که میدونید حقیقتش چیه؟ اون دنیا برای تجلی پیدا بکنه. در نتیجه در مقام جزا چه اتفاقی افتاد؟ فسن و یسه رو گو لل اسرا، پس به زودی ما برای او آسان میکنیم اسرا را، رسیدن به اسرا را. اسرا یعنی چی؟ یعنی سخت ترین. یه کاری میکنیم یه همچین شخصی رو خیلی راحت خودش رو میندازه به عاقبت سخت. خب این چجوری اتفاق میافته؟ دوتاشون فسن و یسر رو بود، دوتاشون راه رو براشون آسان میکنیم، هم برای این راه رو آسان میکنیم منطقه میرسه به آسان ترین عاقبت، هم برای این راه رو آسان میکنیم اما وقتی میرسه میبینه چیه؟ سخت ترین عاقبته. چجوری این اتفاق میافته؟ ببینید دو تا مسیر رو خدا داره طراحی میکنه. تو قرآن همش همینه حرف خدا، با بیان های مختلف بیان شده. ببینید دو تا مسیر خدا طراحی کرده و انسان رو مختار کرده، گفته ببین من قانون رو برات توضیح میدم، عاقبتش رو هم برات توضیح میدم، تو اینجا باید انتخاب بکنی که کدوم مسیر رو میخوای بری با کدوم عاقبت. دست بردم نمیتونی بزنی. انسان توهمش اینه که ما جهنم برو نیستیم، ما هر کاری میکنیم تهش جهنم نیست، بهشت میریم ما هممون. حالا اینجا توی قرآن خدا میگه که خب میخوای قبول نکنی نکن، اتفاقا من راه رو برای رسیدن به همون چیزی که در انتظارت هست آسان میکنم، خودت با پای خودت بری خودت بندازی توی اون جهنمی که در انتظارته. چطور این کار رو میکنه؟ ببینید برای اون کسی که منفقه که تو سوره شعر فرمود چجوری آسون میکنه، چجوری آسون میکنه؟ ظاهرش سختیه. ببین الان شما میخوای هر چی رو میخوای انفاق بکنی، یه جون کندنی توش داره، برای اینکه حب داره توی دل انسان، باید مال و جان داده بشه تا اون عشق ثابت بشه. خب قرار شد خدا چجوری آسون بکنه؟ گفت من یاد خودم رو در دل تو بالا میبرم. وقتی یاد خدا در دل ما بالا بره، عاشق میشین. عاشق که بشیم دیگه، عاشق اصلا همش دنبال اینه که بده در راه معشوق. یعنی همش میگه معشوق چی میخواد که من فدا بکنم؟ از فدا کردن لذت میبره و شرح صدر ایجاد میشه در وجودش اون انسان، و این دیگه سختی نمیبینه تو این مسیر. خب پس آسون شد دیگه، ظاهرش سخت بود. الان ظاهر کسی که میره جبهه اونجا جون میکنه و آخرش هم سرشون میبرن، این ظاهرش خیلی وحشتناک و سخته، ولی خدا راحت کرده برای انسانهای عاشق. شب عاشورا امام حسین علیه السلام بیعت خودش رو از اون یاران برداشت، گفت برید، اینا منو میخوام، اینا میخوان فردا منو شهید بکنن، شما، من بیعت رو برداشتم، هر کی میخواد از تاریک شب استفاده کنه و بره. اونجا یکی از یاران بلند شد گفتش که به خدا قسم اگه ما رو هزار بار تیکه تیکه بکنن، بسوزونن، خاکسترمون رو به باد بدن، دوباره زنده بشیم، دست از تو برنمی‌داریم. چه جوری میتونه این حرفو بزنه؟ عاشق شده دیگه. ببین عاشق اصلا دیگه سختی نمی‌بینه. بعد روایت هست تو روز عاشورا، اینها که جنگ شروع شد و یه دونه یاران امام زمانشون امام حسین علیه السلام میرفتن می جنگیدن، با چه شعفی می جنگیدن، با چه نشاطی می جنگیدن، و این هم مشتاق هم 20 نفر صابری بودن که سوره انفال فرمود که حریف 200 نفره، یعنی یکیشون می رفت انقدر از اون طرف می کش که دیگه مجبور بودن همه شون با هم حمله بکنن تا اینا از با در بیارن. یعنی خب چقدر قدرتمند شد این، چقدر با شور، با شعف، با نشاط، یعنی التماس میکردن. شما حضرت قاسم رو میشناسین، التماس، چقدر التماس کرد به امام حسین علیه السلام که آقا راضی شد اون نوجوان بره اونجوری جون بده برای امام زمانش. ببین این عاشقه، این راه براش آسانه. آقای امام حسین علیه السلام پرسید، گفتش که مرگ رو چجوری میبینی؟ گفت احلا من العسل. ببینید 13 سالشه، احلا، شیرین تر از عسل. یعنی خدا این راه انفاق و تقوا رو برای کسی که تصدیق بکنه که حسنا فقط توی چیه؟ فقط توی این مسیری که خدا بر من قرار داده، نه اون چیزایی که خودم فکر میکنم، خدا برای او شیرین تر از عسل میکنه راه رفتن در این مسیر رو. خب این میره عاقبت هم میرسه به حسنا، و حسنا برای او آسان ترینه. هم راه براش آسان بوده، هم وقتی میرسه دیگه سختی های دنیا، سختی های ظاهری هم چی میشه؟ تموم میشه دیگه، قرار نیست اونجا دیگه سختی وجود داشته باشه، دیگه فقط پاداشه. حالا برای گروه دوم چجوری خدا آسان میکنه؟ ببینید مسیر دومی که خدا طراحی کرده اینه، میگه که اگه قبول نکنی قانون های من رو، من گفتم خوشبختی در سایه انفاق و تقوا، تو بگی نه خیر، من خودم میدونم چجوری زندگی کنم و خوشبختی چی هست. خب اینجا چیکار میکنه؟ میره بخل میورزه و از که انفاق بکنه، یعنی همش برای خودش هی جمع میکنه و همه هم مقام صبح تا شب اینه که چیکار کنم که زندگی بهتری از نظر مادی داشته باشم توی دنیا، حالا شده مال مردم بخورم، شده دیگران نداشته باشن، شده ظلم کنم، بدزدم، هر کاری بکنم، چون اینو خوشبختی میبینه چیه؟ میره دنبال این. خب حالا چه جوری خدا راه رو براش آسان میکنه؟ غفلت ایجاد میشه براش، غفلت. ببین اون یاد خدا بود راهکارش، مقابل یاد خدا چه کلمه شما میتونید بذارید؟ غفلت از خدا. وقتی غافل بشه از خدا، از اون ملاقات با خدا غافل میشه. سوره انشقاق یادتونه دیگه، انک کادخون الی ربک کد هم فملاقه، یعنی توی حرکت بی اختیار قرار گرفتی، هر لحظه نفس به نفس، دقیقه به دقیقه داری به اون ملاقات نزدیکتر میشی. خب این اینو فراموش میکنه، یعنی یه جوری میشه زندگیش که هر روزی که بلند میشه تا شب یاد مرگ و قیامت و آخرت. یعنی خب این چی میشه نتیجهش؟ نتیجهش این میشه که 80 سالشه هنوز چیه؟ هنوز دنبال اینه که خونه قشنگتری داشته باشه. آره چیکار کنیم ملکمون بیشتر بشه، چیکار کنیم این لوازم قشنگتر باشن، این از ما دکتر دعوت کنیم اون بهتر، اون جنسش بهتر. خب تا کجا این انسان میخواد پیش بره؟ و اونقدر این مسیر برای او زینت داده میشه از طرف کی؟ شیطان. شیطان قسم خورده، چون شیطان به این افراد اجازه داره از طرف خدا دسترسی پیدا بکنه، چون خودشون خواستن، خودشون نخواستن راه خدا رو برن. کسی که راه خدا رو انتخاب نکنه شیطان بهش دسترسی پیدا میکنه. شیطان هم گفته من مردم رو با چی گول میزنن؟ با زینت دادن دنیا. لعوزینن لهم ما فی الارض، میگه هر چی رو زمینه برای اینا زینت میدم دلبستش بشن، خوششون بیاد، کیف بکنن باهاش. شما وقتی یه جایی باشی که برات زینت داده شده باشه و کیف بکنی باهاش، غفلت میگیری از پایانش، یه هویی تموم میشه. اون وقت میگه که چقدر زود گذشت، چقدر زود تموم شد. دیدین وقتی زمان کوتاه میشه برای افراد میگن انگار خیلی بهش خوش گذشته. یعنی وقتی خوش میگذره، شما الان ممکنه بعضی فیلم ها رو دیده باشین خیلی باش کیف کرده باشین، مثلا 2 ساعت 3 ساعت فیلم دیده، یه هویی چشمات میکنه میگه چقدر زود زمان رفت. غفلت ایجاد میکنه از اون چی؟ از اون پایان اون مسیر. وقتی غفلت ایجاد بکنه به راحتی این مسیر طی میشه، به راحتی طی میشه. مثال دنیایی بخوام براتون بزنم، شما دو تا راه رو در نظر بگیرین، یکی بیابونی، خب نه زیبایی ظاهری داره نه راحتی داره، ولی خدا گفته که ببین ظاهرش درسته بیابونه، کویریه، ممکنه تشنه گشنه بشی، ولی ببین تهش رو نگاه کن، اونجا یه باغ خیلی بزرگه، پر نعمتی هست، اونو گذاشتن فقط مال خودت، کافیه این یه تیکه راه رو صبر بکنی تا برسی به اون. اونجا هم دیگه در نمیاد، دیگه برسی مال خودت. اما ببین همینجا که داره این مسیر شروع میشه، ببین این مسیر کناری هم هست، این مسیر کناری رو نگاه میکنه، سرسبز، پر از نعمت، پر از آبشار، چشمه‌سا، همه مدل نعمت، اما تهش یه دره هست پر از آتش. تو اختیار داری هر کدوم از این مسیرها رو که میخوای انتخاب بکنی، اما رفتی تا تهش نمیتونی برگردی، نمیتونی اونجا وسط این راه وایستی، هر کدوم انتخاب کردی میری میرسی به مقصد. اینو رفتی اون باقی هست، اینو رفتی اون دره پر از آتش هست. حالا اینجا انسان ها یا میپذیرن و کسی که به پذیره اون عقلی که خدا بهش داده قاعدتا باید کدوم رو انتخاب کنه، اونی که آخرش خوبه یا اونی که اولش خوبه و موقتیه. ببینید تهش دائمیه مقصد، اما مسیر موقتیه. شما لذت موقتی رو ترجیح میدی به لذت دائمی؟ و هر کی ترجیح بده عقل خودشو تعطیل کرده، درسته؟ همین الان بیان به شما بگم که ببین این خونه الان آماده است با همه امکانات، شما این مقدار پول بدی ما بهت میدیم، ولی 6 ماه دیگه باید اینجا رو خالی کنی بریم. بعد یه خونه دیگه هم هست با همین پول بهت میدیم، ولی خب ببین امکاناتی خیلی نداره، ولی همیشه مال خودت. خب این
راسته اون هم هست نظر از رایی که داره میره، رایی که داره میره اون امکاناتش رو بکنه. بعد میگم انسان ها فیلم مثل قرار هم مال میدن هم زیبایی میدن هم چیم دن، ولی بعد اونجا امکانشو با مال امکان میکنن، با زیبایی امکان میکنن.
اونو باید به دلیل میشه همون کلیبه،
بعد
اونو باید امتحانش انفاقشه. وقتی انفاق کنه دیگه مال خودش نیستی که، پس همون کلیبه است، درسته؟ خب دو تا راه بیشتر نیست، اگه سه تا راه بود میگفت اینجا، دو تا راه بیشتر نیست، یا انفاق باید بکنی یا میگه بخل دیگه، یا میگه من برای خودم میخوام. خب کسی که تو اون مسیر خیلی زیبا قدم میذاره میگه نه من لذت الانو میخوام، الان خوش باشیم، حالا بعدا کی گفته که اصلا شاید در رای نباشه، تکذیب میکنه عاقبت بخل رو. بعد میره اونجا، خب آلوده اون زیبایی ها میشه دیگه، غفلت پیدا میکنه نسبت به اون زیبایی. وقتی خیلی تو رفاه کسی زندگی بکنه، چرا خدا نمیذاره آدم ها تو دنیا خیلی رفاه داشته باشن و مؤمنین رو بالاخره یه جایی میچلوندشون؟ برای اینکه رفاه زیاد چی میاره؟ غفلت میاره. قبلا هم گفتیم خدمتتون کاخ نشینی، کاخ دوستی میاره، وقتی شما تو کاخ زندگی بکنی هر لحظه امکان ایمان داشته باشی باید مبارزه با نفس بشه زندگی. اتفاقا سخت‌تره تا زندگی متوسط. خدا گفته زندگی متوسط داشته باشید، نه پایین که باز محتاج باشی، نیازت مشکل برات رو ایجاد بکنه، نه این که چی قفلت بیاره اون رفاه زیاد. و بعضی هستن کرونا هم که شد هیچ مثلا اذیت نشدن. چرا؟ چون اونقدر دارن که هر چقدر باز همه چی گرون بشه باز مشکلی پیدا نمی کنن. بعضی هم که پولدارتر شدن، حالا ما به اون قش کاری نداریم. ما بچه مذهبی همونو میگیم. ببینید من چون مواجه هم با خیلی از افراد با انواع و اقسام مدل ها، اونقدی که این در معرض خطر ایمانش اون یکی نیست که الان مشکل مالی پیدا کرده، متوجه این؟ اون کسی که مشکل مالی پیدا کرده باز هی دغدغه داره، هی مثلا فکرش درگیره، یاد خدا میفته میگه خدای کمکمون کنه این حق. ولی اونی که همیشه همه چی داره، این باید خودش فشار بیاره تا یاد خدا باشه، قفلت میاره. شما هر روز بلنش روی مبل آنچنانی لم بدی و نمیدونم بهترین امکانات رو هر لحظه داشته باشی، کارت هم کارگر انجام بده، خب دیگه چی چیه زندگی؟ مثلا میخواد به چی فکر کن؟ چجوری یاد خدا بیافته؟ خدا گفته اضافه تر از نیازت رو انفاق کن که غافلت نکنه، بعد نیاز خودت استفاده کن، بالاتر از نیاز رو ذخیره نکن. چیکار کن؟ تجمل نکن. خب بعضیا به من میگن که پول اضافه میارن خرج چی میکنن؟ خرج تجمل میکنن. بابا قرار نیست اضافه رو خرج تجمل کنی، قرار اضافه رو خرج انفاق بکنی. روایت خیلی مهمی از فرمود مؤمن شاخصش اینه که به حد نیاز استفاده میکنه، بقیه رو انفاق میکنه. ذخیره کردن ما نداریم. دیگه حالا ما انشالله که خدا بهمون رحم کنه.
چی؟
خب فقر هم خوب نیست، داره میگیم تعادل. خدا که نگفته فقیر باشین، که گفته به حد نیاز استفاده کن، بقیهشو انفاق کن. تجمل تو دین اسلام به هیچ عنوان وجود نداره. یعنی شما برید بگردید همه قرآن رو، همه روایات رو، اتفاقا برعکسش هست دقیقا. یعنی به شدت مذمت شده. یکی از وزرای امام علی علیه السلام خبر میارن برای امام علی علیه السلام، یکی از وزراشون توی فلان جا خونه بزرگ درست کرده برای خودش. امام سری نامه میزنن به این شخص. نامه که میزنن میگن وای به حالت اگه مردم از خونه تو بهره مند نباشن، یعنی انفاق نشه. حالا چند نفر شما میشناسید خونه‌های بزرگ دارن انفاق میکنن؟ خونه‌های خالی انقدر نیسته. نمیگه که این خونه خالی مونده بدم یه جوونی که تازه ازدواج کرده بشینه به فساد نیفته به خاطر نداشتن خونه و نداشتن پول که نمیتونه زن بگیره. الان خیلی از جوانا میگه چرا ازدواج نمیکنی؟ میگه کو خونه کو پول، چه جوری منافع ازدواج بکنم؟ خب دیگران باید تامین بکنن. سونه نور نخوندیم ما، انگار نازل نشده اصلا برامون. گفته بسیج بشن ثروتمندا جوونا رو ازدواج بدن، کوتاهی نکنن تو این قضیه. اون وقت خونه های خالی رو گذاشته اونجا مونده، بعدش میگه چرا خونه خالی گذاشتیم مونده مال پسران؟ حال پسرش چقدر؟ 5 سالش. بابا بده این 15 سالی که حالا این میخواد شاخ شمشاد بشه ازدواج کنه، تو کم 15 سالگی که اینو نمیخوای زن بدی به حرف اسلام و خدا پیغمبر گوش بدی. حداقل بده یکی دیگه بشینه تا اون موقع برکت کنه برات. جالبه یه خونه‌ای بود یه بار رفتیم، خونه‌های سازمانی بودن، یکی از رفقامون جابجا شده بودن، ما رو دعوت کردن رفتیم خونه‌های سازمانی. بعد جالب بود این خونه رو که ما نگاه می‌کردیم، این خانم یه حرفی زد خیلی جای تأسف داشت. گفتش که این خونه ها الان تقریبا 15 سال ساخته شده، ما اولین افرادی هستیم که داریم توش زندگی میکنیم، یعنی امسال تازه واگذار شده. 15 سال کاملا کامل. بعد خونه قدیمی شده بود دیگه. جالبه مثلا اینا اولین نفره بودن اونجا زندگی میکردن، بعد خونه قیافه کهنه شده، میگفت باد میخورده. اینجا مثلا خونه گنجشگاه بوده مثلا باز میخورده. آره خراب میشه. آره آره. بعد خب بی برکت میشه، بی آفت میخوردش. چقدر جای تاسفه. بعد پول بیت المال خونه سازمانی بود. بعد همین شخص فکر کن چند سال مستاجری کشیده بود. بابا همون 15 سال پیش میدادید این میشه سال خونه دار شده بود، پولش رو پس انداز میکرد خونه میساخت، هرچی پول در بوده تاله داده اجاره خونه. ببینید ماها فرهنگ قرآن رو بلد نیستیم، وگرنه خودمون رو همه رو بیچاره کردیم. اگه ما همه اهل انفاق بودیم تاله یه نفر مجرد نباید داشته باشیم توی مملکتمون که از رو بیپولی نخواد ازدواج کنه، یا آدم مسکین خاکنشین ما نباید داشته باشیم آدم. خب از کمکاری کردیم برای سوره لیل. من هر وقت سوره لیل میخونم میگم خدای ما رو ببخش، کمکاری کردیم، یعنی عمل نکردیم، بهش انگار معطل مونده، انگار اولین بار داریم میشنویم سوره رو. میگه بابا سبک زندگیت ببین چه جوریه، سبک زندگی تلاش تو با اونی که این مدلی زندگی نمیکنه، جوری که من گفتم زندگی نمیکنه، نتیجه هاش فرق میکنه. فکر نکن مثل همه. کسی که انفاق نمیکنه همین الان ببینه اسرار رو، ببینه جهنم رو تو زندگیش. ظاهرش اینه که هزار هزار داره و قهقهش هم به هواست. یکی افتخار میکرد که بعد از اینکه منصبی پیدا کرده مثلا خواهرش اومده کلفتش شده، خواهر خودش. یعنی اینا از سطح پایینه جامعه بودن. این بنده خدا رو به یه دلیلی من نمیگم خدمتتون، مال زمان ماست، مال زمان شما نیست. آره یا یکیشون اینا به یه منصبی رسید، فک فامیلاشو برد همه رو شغلای آنچنانی داد بهشون. خواهر این بنده خدا اومده کلفتی خونه اینو میکرد. یعنی آدم تنش میلرزه میشنوه اینجور چیزاری. حق اینه، اسلام اینه، خدا اینو دوست داره. خوشکار کنیم اینجوری نباشه. میگه بیا این مسیر انتخاب کن. فاما من اعطا و تقا. تقوا یعنی چی؟ یعنی نه اون چیزی که خودت فکر میکنه، اون چیزی که من میگم انجام بده. اون چیزی که خدا میگه چیه؟ میگه انفاق کن، اهل اعطا باش و تصدیق کن که عاقبت نیکو مال اینه، مال این مدل سبک زندگی. اون وقت منم راهو برای داستون میکنم، وقتی کار میکنم که با تی به خاطر هر لحظه بدی و لذتشو ببری، کیفشو بکنی. آخه اونی که هنوز به این درجه از عشق نرسیده وقتی میده اذیت میشه، یعنی سخته براش. بعد تو مدت ها ممکنه تو ذهنش باشه اذیتش بکنه، هی بگه که یه کاش نمیدادم و لیاقت نداشت و زیاد دادم و برای این حرفا، یا بخواد یه جوری بالاخره توقع داشته باشه جبران بشه. اذیت میشن افرادی که عاشق نیستن، انفاق هم که میکنن همچین لذت نمیبرن ازش. پس قراره ما لذت ببریم که راه آسان بشه. چجوری این کارو میکنه؟ عاشقت میکنه و این مسیر آسان میشه. کافیه بپذیریم. ببینید این صدقه رو جدی بگیریم، این تصدیق پله اول گرفتن پاداش های خداست. اما وای به حال کسی که نپذیره و این مسیر رو بخواد بره. خدا اتفاقا راه رو براش آسان میکنه با اون غفلتی که داره هر روز در بازی های دنیای خودش، هر روز غرق‌تر از دیروز. یعنی هر چی هم میره جلو با سیر نمیشه، همینجور تو بازی های دنیای خودش دست و پا بزنه تا اینکه اون روزی برسه که بیفته به اسرا و به عاقبت سخت دچار بشه. حالا وقتی رسید به اون عاقبت سخت، آیا اون مالهایی که جمع کرد و انفاق نکرد به دردش میخوره؟ و ما یغنی عنه ماله اذا تردد. بی نیازش نکرد از اون مالش هنگامی که برگشت. هنگامی که برگشت به سوی خدا، مالش به هیچ دردش نخورد. همون مالی که یه او جون کند تا اینا رو نگه داره دست کسی نرسه. فرهنگ انفاق رو اگر ما بفهمیم خیلی چیزا رو تغییر میده توی زندگی ما. یعنی اصلا راه رسیدن به توحید انفاق. این سبک زندگی رو ما بفهمیم. اعطا ثبوت داره. ببینید اعطا و تقا ماضی اومده. یعنی چی؟ یعنی این حال، حال همیشگیشه. ثبوت پیدا کرد، ملکه نفسش شده. هی دادن نه هی جمع کردن. کدوم ملکه نفسه؟ اینا رو بفهمید. سیاق اول سوره لنگ اینجا تموم میشه. چی میشه جنبندیش؟ این قانونی که خدا اینجا به ما یاد داره، اهل انفاق در مسیر سعادت ابدی و اهل بخل در مسیر شقاوت ابدی. خب این شد سیاق اول. سیاق دوم چیه؟ آیه 12 تا 21 میفرماد که ان علینا للهدى، قطعا بر ماست حتما هدایت. یعنی ما با خودمون فرض کردیم که شماها رو هدایت کنیم، یعنی بگیم اینا رو براتون. خدا که نیاز نداشت ما ایمان بیاریم، میتونست نگه، ولی به خودش فرض کرده، به خودش واجب کرده که آموزگار ما هم باشه علاوه بر آفریدگار و پروردگار. پس بر ماست که به شما بگیم، هدایتتون بکنیم. و نه تنها هدایت شما بر ماست که و ان لنا للآخرة والأولى، آخرت و دنیاتون هم دست خودمونه، مال خودمونه. پس فکر نکن که دنیا مال تو، آخرت مال ماست. نه، دنیات هم مال خودمونه. فکر نکن که تو با این جمع کردن ها میتونی دنیاتو خلاصه از دست ما در بیاری و ما کاریش نتونیم بکنیم. تو سوره حدید اونجا خدا فرموده که من از قبل همه مصیبت ها رو براتون نوشتم، علیکی جوش نکنید. نه، همش امتحانتونه. تو فکر کردی انفاق نکنی مالت حفظ میشه؟ خب به یه حادثه میتونم ازت بگیرم. یه بنده خدایی از آشناهام و فامیلاشون کرمانشاه بودن، زلزله که خیلی شدید اومد کرمانشاه، ایشون میگفتش که این بنده خدا تازه خونش رو تحویل گرفته بود، بعد کارمندم بودن، وام گرفته بودن، تمام وسایل خونه رو عوض کرده بودن. بعد 20 سال آدم یه موقع جهازاش مثلا کنه میشه، یه خونه میره مثلا عوض میکنه. آقا زلزله اومد، میگفت هیچی از این وسایل نمونده، قسطاش مونده. آره، یعنی همه از بین رفته، حالا داره قسط چیزی رو میده که نیست. یعنی خودش رفته تو چادر کالایش داره زندگی میکنه. بابا دنیا آخرتت هر دوتا مال خداست، جوششو نکن. به یک لحظه خدا میتونه همه این دنیا رو از بین ببره. پس علکی هی ذخیره سازی نداره که گفته در حد نیازت. چی نیازت رو برآورده میکنه؟ این حرص خوردن نداره که، فکر کردن نمیخواد اصلا. خدا رزق بدون حساب میده به افراد با تقوا. تو بیا تقوا پیشه کن، من خودم به روزی میدم، خونه تو خودم درست میکنم، من میدونم نیازت چی هست، من اتفاقا از تو بهتر میدونم نیازت چی هست، خودم بهت میدم، تو نمیخواد دغدغه داشته باشی. اون روزی بنده خدا من میگفت میخواستی جهاز بخری، خواسته با من مشورت کن، من تخصص دارم، بیام با پول نخوری مثلا چیزای خوب بخریم. گفتم با ما جهاز یه روزه میره فروشگاه ما میخنده، مگه گشتن داره؟ مگه فکر کردن داره؟ چقدر مگه آدم وقت تو دنیا صرف اینجور چیزا بکنه؟ بخوای بگردی بیچاره ای، یعنی واگذار میکنه خدا آدمو به اینجور چیزا. چقدر مگه وقت داریم تو بازار بگذاریم؟ حالا تو میخوای یه گاز بخری، یه اخشار بخری، مگه چقدر فرق میکنه چی باشه؟ یه چیز متوسط بخر، بیا بذار استفاده کن، نه پایین که خراب بشه زود، نه بالا که چی باشه، تجمل باشه، جنس متوسط. بعد جالبه یه خانمی میگفتش که من همه جهازم ایرانیه، بعد 25 سال هنوز خراب نشده هیچ کدوم. چرا؟ چون همون موقع نیت کردم واسه خدا. وضع مالیمونم خوب بود، میتونستم عمر خارجی بخرم، ولی گفتم بذار این کارگره نونشو بخوره. چرا خراب نشده؟ چون برکت میندازه خدا، چون نیت خالص بوده برکت میندازه. حالا همون جنس خارجی رو بعضی رو من دیدم بیچارا، یه مدت یه آدم سوسول لباساشو با دست میشد. چرا؟ چون لباسش خارجی بود، خراب شد و قطعش پیدا نشد، آخرش هم انداخت و رفت ایرانی خرید. و نیت ها خیلی تفاوت ایجاد میکنه. من اهل انفاق باشم، یعنی همون پولی که دارم میرم نیازم رو بخرم، دقت کنم این جاش بره، یعنی اون پول تو شکم سرمایه دار نره، تو شکم کی بره؟ کارگر بره. اینا برکت ایجاد میکنه، خودش انفاقه. حالا برای خودم خریدم، ولی تو نامه عمل چی نوشته شده؟ انفاق نوشته شده. اینا ببین هدایتایی که خدا میفرسته، میگه دنیا آخرتت مال خودمه، جوششو نکن، تو انفاق کن، من بهت با برکتها زندگی رو میسازم که راه برای تو آسان باشه. فاندر تو کم نارن تلد و بترس از آتشی که زبانه میکشه.
پس من شما رو انذار میدم از آتشی که زبانه میکشه، که مال کیاس لا یصلاها الا الاشقا، که نمیرسه اون آتش مگر به شقی ترین، بدبخت ترین. بدبخت ترین کیه؟ الذی کذب و تولا، کسی که تکذیب کرد و روی گردان کرد. یعنی ما گفتیم راه انفاق و تقوا به روشو برگردون، گفت نخه، خودم چی، بچه‌هام چی، شما میخواد ما رو بدبخت بکنید، حسودید، میخواد پولای ما رو بگیرید، ندارم. بعضی ها دیدید دارن ها، ولی جمله که تکه کلامشون شده ندارن ها. چرا به این بیچارگی افتاده؟ داره ها، ولی مثل فقرا زندگی میکنه، این چون نمیخواد بده، خدا اون لیاقت رو گرفته ازش. اگر ما میفهمیدیم ملکوت انفاق چی هست، به این راحتی دست از انفاق برنمیداشت. پیامبر خدا میدونست حتی لباسش رو انفاق کرد، خب که بعد اونجا آیه نازل کرد خدا که خب دیگه لباس تنت رو دیگه نده که خودت معلومن محصورا بشی، باز انفاق هم حد ده. یعنی انقدر شعف داشت رسول خدا تو انفاق کردن، انقدر لذت میبرد، انقدر میدونست ملکوتش نور مطلقه، میخواست این محروم نکنه، خوشون لباس تنش هم نماز نتونست بره مسجد، که خدا گفت دیگه نه، حدی داره، تعادل رو حفظ بکن توش. یعنی انقدر زیباست، انقدر قشنگه که آدم حتی یه جاهایی به ایثار کردن هم جا داره بیفته، یعنی مال خودش رو بده دیگران بخورن.
تو کشور ما الان یه گفتی هستن رفت رو بخواده شاید که وقتی این خواهم کنی بابت حال دیگرون میشه لخته احبت رو داشت رو میبینید. من اصلا خودم دیدم از بیمارستان اصلا شیمی درمانی بودم برگرد با خوارم یه نفر بود که من شیمی درمانی کردم، حالا خیلی بده، نمیدونم باید الان عمل دارم با این سوار ماشین رو که به بیمارستانی که مثلا این عمل داره بودیم، حتی هزینه‌اش هم خودم بوده. بعد اونقدر تو ماشین فقط ناله میکرد خانم، من باید برم میدونم مادر بزرگم از کجا سوار کنم، خب باش میدونم مادر بزرگ کنم سوار کنم، وقت اونجا که مادر بزرگ بخواد سم مادر بزرگ می پیدا نشد. بعد گفت تلفنی زنگ بگفت مثلا تلفن نداریم، ما تو داریم که تلفنی داشته باشیم، ما باید اینجا باشیم تا مادر بزرگ بگیم، گفتم خب وای میسیم، گفت نه این معلوم نیست که بیا مثلا باز همون پول هزینه بیمارستان هزینه کمکش کردیم، بعد خواست هزینه بیمارستان بگیره. بعد که بالاخره این دیگه هر کار رو چی کردیم که مادر بزرگ، گفت نه باید واسم تا مادر بزرگ بگیرم. بعد دیگه بالاخره ما اینو گذاشتیم رفتیم، بعد یه مسیر رو رفتیم جورتر، بعد اولی تحقیم شروع کردیم، بعد اون خانم خوب و خوب شد، باز هم سوار ماشین بگیم، باز همین آشون همین کاسه.
شما الان با این مصداق چه نتیجه گیری میخواییم بکنیم؟ که نباید انفاق کنیم؟
خب اصلا
یکی رو دارن سو استفاده میکنن. چی داره سو استفاده میکنن؟ خب الان من جواب شما رو بدم با قرآن. خدا تو قرآن فرموده اولویت داره انفاق، اول اولی القربا، اولی القربا تو که میشناسیم، خب میگه اون اولویت نیست، میگه اون اولویت نیست، میگه اولی القربا تموم شده بودن، یتیما تموم شده بودن، اون وقت مساکین، اون وقت ابن السبیل. این شخص که شما میگید ابن السبیله، اولویت بندی داره. ببینید شما میتونید میوه بهش بدید، نمیتونم یه جوری که مهربونی چیزی، یه چیزی بدید که حالا پول نباشه خیلی، حالا مگه پول شما چقدر دارید میدید به این فقیرا؟ اونا انفاق اصلی نیست، انفاق اصلی اینه که تو قوم و خویشت فقیر نباشه دیگه، شکم گشنه نخوابه، یتیم نداشته باشه که اکرام نشده باشه. اینا اولویت های انفاقه. ما اولویت ها رعایت نمی کنیم، تو مصداقای جزئی میمونیم، وقت انفاق رو میخوایم زیر سوال ببریم. انفاق پیش خدا خیلی مهمه. بعد یه دونه دو تا مصداق باعث نمیشه که من انفاق رو زیر سوال ببرم. اصلا اهل اصل انفاق این نیست.
خب این کمک کردن اینجوری که میان دم در، این کمک کردنه باعث نمیشه که اون به این کار مداومت داشته باشه.
خب دارم میگم انفاق اون نیست اصلش. ما مشکلمون اینه، مشکلمون اینه که فقط اونا رو صدقه هایی که داریم توی خیابون میدیم و انفاق میدیم. نه دارم میگم اصل انفاق چه، اصل انفاق اینه که شما بچه تو ازدواج در بیاری، این فساد نکنه. اصل انفاق اینه که نذاری یه بچه‌ای که نمیدونم شغل نداره به دزدی بیفته، یا یتیم بی صاحب بمونه چی بشه؟ هزار جور فساد و گناه و اعتیاد و اینا بیفته. نه اصلا دارم میگم که اون انفاق نیست، دارم میگم اون موضوع انفاق قرآن نیست. چرا؟ چون شما وقتی فامیل، هر کی فامیل خودش رو پشتیبانی بکنه، اصلا فقیرای اونجوری دیگه نیستن تو جامعه اسلامی. دارم میگم دیگه یه موضوع چیزی بهشون بدیم، بازم دست خالی به نکنید بهتره، چون ممکنه بعضیاشون راست بگن. آره
بنده خدا تو پاگ اینقدر
بهش میگه
تو
همه رو گفتم جو. خودش میکنه. خودش میکنه. ببینید، خوش بدید اینا. بحث انفاق و بحث گسترده ایه. اگه شما میخواید بحث انفاق خوب یاد بگیرید، باید کل سوره بقره رو اونجا بگید. چون اونجا خدا توضیح داره دقیقا ریزکاری های انفاق به چه صورت اتفاق می، اما مهمترینش همین بحثه. شما اگه پشتیبانی کرده باشی فامیل تو، هر کسی، هر کسی فامیل خودش، و این قبلا توی قدیمی های ما خیلی چیز جا افتاده بوده. الان ما ها از دین فاصله گرفتیم، این چیزا رو نمیدونیم. اصلا آر میدونستن که فامیلشون فقیر بمونه بره جای دیگه فقرشو بگه. آر میدونستن، کسرشن میدونستن. به خاطر همین بزرگان فامیل همه رو چکار میکردن؟ رسیدگی میکردن کسی فقیر نمونه. جوونا رو ازدواج میدادن، دست میگرفتن، با هم دیگه جهاز تهیه میکردن. الان ماها فاسد شدیم، دین نداریم که. ماها الان وقت جامعه پر از گدا و نمیدونم دروغگو و فاسد و دزد و خیانتکار میشه میمونیم، وقت میگیم انفاق دیگه نکنیم. نه، انفاق اگه نکنی که تای جهنمی. راه و درست برو، اولویت ها رو بشناس، درست برو. خب این از این قضیه. بعد چی میفرما؟ خب پس کسی این آتیش زبان کشنده مال کیاست؟ مال الذی کذب و تولا، یعنی کسی که تکذیب کرد و روی گردانی کرد. با تقواها چی؟ سیجنب و هل اتقا الذی یؤتی ماله یتزکا، و به زودی اون کسی که با تقواست، با تقوا ترینه، از اون دور نگه داشته میشه. یعنی خود خدا آتش رو از اون آدم با تقواش کار میکنه، دور میکنه. همون کسی که مالش رو داد در حالی که دنبال تزکیه است، یعنی مالش رو داد به چه نیتی داد؟ میدونست که پاکی دلش در سایه انفاقه، یعنی قراره با اون انفاق چه اتفاقی بیفته؟ طهارت باطن پیدا بکنه. طهارت باطن یعنی پاک شدن از حب دنیا. ما اگه از حب دنیا که مرض قلب هست در قرآن و باعث نفاق میشه، اینو ما بخوایم درمان بکنیم، باید چی کار کنیم؟ خدا فرموده انفاق کنیم. انفاق بکنه یعنی چی؟ یعنی دنبال تزکیه است، دنبال تزکیه نفسه. با چی؟ مالهو یعطی مالهو، مالشو داد، چون میدونست مالو بده پاداشش چیه. خدا حب دنیا رو از دلش در میاره، حب دنیا که از دل در بیاد از اون طرف چی وارد میشه؟ حب الله. حب الله که وارد بشه انسان عاشق میشه و راهش آسان میشه. این چه فرمول قشنگیه. آره. و مال احد عنده من نعمت تجزا، و برای هیچ احدی نیست نزد او هیچ نعمتی تا اینکه جزا داده بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه از قبل این نمیاد توی انفاقش فکر کنه که خب فلانی چقدر هدیه داده بود من چقدر ببرم. نه، اگر اون هدیه میده چیه؟ نیتش مال خداست. الا ابتغاء وجه رب بهل اعلا، این در طلب وجه رب انفاق کرد، نه عکس العمل عمل دیگران. خب من همینجا یه چیزی رو بگم خدمت شما، ما خیلی جا خودمون رو گول میزنیم. اصلا برفرض کنتور میندازن بعضیا، چه رفتار زشت و سخیفی هست تو عروسی اعلام میکنن فلانی اینقدر داده، فلانی اینقدر داده، یا یادداشت میکنن. من دیدم بعضیا یادداشت میکنه، خیلی زشته، خیلی زشته. من یه بار یه بنده خدا سوال کردم، گفتم که خب چرا مینویسین؟ چرا مینویسین دیگه؟ گفت یادمون میره. گفت بعد بدونیم که چقدر آورده، که بعدا مثلا برف از عروسی اون شد یا بچهش میخواست مثلا ازدواج کنه، ما همونقدر ببریم. و یعنی حالا مثلا خیلی عجیبت میره که حالا این 200 تومن رو 200-300 تومن بدی. ببینید اصل این کار عوامانه است. میدونید چرا اصل این کار عوامانه است؟ چی؟
هدیه رو در شأن خودت و در شأن طرف می‌بینی.
چی کار داره اون چقدر داده یا اصلا نداده باشه، یعنی نداد اصلا اون پیش نیومده که من بچه آورده باشم کادو آورده باشه، عروسی کرده باشم کادو آورده باشه، اصلا هیچی هیچی. این الان ازدواج کرد، این الان بچه آورده، یعنی من نباید اینجا هیچی بدم؟ آخه این چه مدل طرز فکره؟ این بیچارگیه، این بخله، این بخل واقعیه. شما هر کی بچه آورده بهش کادو بده چی کار داری؟ یا الان که کرونا است طرف اصلا مجلس عروسی نگرفته، ازدواج که کرده خب شماره کارت بدی براش هدیه واریز کن، حالا شام نداد به نباید کادو بدی؟
یعنی بعد حسابش چند تا رفتی چه غذایی دادن،
قرار صفحا جدا بشه. ببینید عوام خواص، خواص عکس العمل عمل مردم رو انجام نمیدن، عمل انجام میدن. عمل یعنی که کاری نداره دیگران چی کار کردن. و ما لأحدن اندهوم نعمت تجزا، میگه نعمتی پیشه این نیست از دیگران که بخواد جزا بده، نه اصلا کاری نداره دیگران میدن نمیدن، چقدر میدن، در حد توانش همیشه حضور فعال داره تو بحث انفاق. و چقدر این زیباست و چقدر این حال میده. الان اون کادویی که هی اون چقدر بود من چقدر بدم، اون روز مرد به من، اون روز زن به من کادو نداد، روز مرد بهش نمیدم، اینا مسخره بازیایی که جز اعصاب خردی و ناراحتی و کدورت و کینه تهش هیچی نیست، لذت هم نمیبره، مطمئن باشید لذت نمیبره. چرا؟ چون برای خودش یه زوری میبینه. الان میگه اگه من نبرم زشته، پشترم حرف میزنم، میگن ما برای بچهشون آوردیم اینا به ما کم دادن، به بیچارگی میندازه خوشو، با تیب خاطر نمیده، دوستش نداره، به زور میده. اون چه ارزشی داره پیش خدا؟ خسرت دنیا و آخره، هم دنیاش هر دست میده هم آخرتشو. اما این کجا؟ اونی که میگه خدای چون تو دوست داری من میدم کجا؟ الا ابتغاء وجه رب بهم اعلی، میخواد وجه رب رو طلب بکنه، میگه خدای من چون تو رو میخوام میدم، چون تو گفتی بده من عاشقت میکنم، من تو رو به خودم میرسونم، من خودم پاداش تو میشم، خدای من به خاطر این میدم. اون وقت این شخص دیگه جان و مالش رو فدای خدا میکنه، اصلا دیگه مشکل نداره. ما یه کارگاه همسرداری داشتیم، خدا روزی کرد، توی بحث مسائل خانوادگی خیلی کاربرد داره اینا. الان خیلی هستن میگن چون شوهر مثلا برفرض به وظیفه خوش عمل نمیکنه ما هم انجام نمیدیم. بابا تو بیا برای خدا زندگی کن، اومدیم اون هیچ وقت مهریه تو رو نداد، تو نباید وظیفت انجام بدی، تو بیا برای خدا انجام بده، شاید شرعن هم بهت واجب نباشه، خود خوشحال باش که واجب نیست، واجب باشه که بیچاره ای. یه لحظه تمکین نکنی ته جهنمی، ولی چون اون وظایفش انجام نده الان تو انجام میدی چی حساب میشه برای انفاق همش؟ و انفاق پاداش داره، خدا گفته من خود تو هزاران برابر میکنم، یعنی وجود تو رو یوم میکنه. انشالله سوره بلد برسیم، اصحاب میمنه رو برای ما توضیح بده کیا هستن، یه اونایی که از گردنه انفاق بالا میرن، سرشار از یوم و برکت میشه وجودشون، یعنی هم خودشون خیر میبینن هم به دیگران خیر میرسونن. خب این میشه که باور کنه چند تا از خانم ها اومدن گفتن که بعد از دورای تلبر ما شوهرمون عاشقمون شده. مشکلاتش حل شد، چرا؟ چون همش طلبکار بود. بابا فکر کن اصلا تو فقط برای خدا داری زندگی میکنی، اینا هم یه مش آدم نیازمندن، نیاز نداره، نیاز داره، داره نیازشو برآورده میکنه دیگه، همون شام نهاری که میذاری جلو بچه تو شوهرت نیاز ندارن میذاری، خب نیازمنده دیگه، الان داری نیازشو برآورده میکنی، شد انفاق. چه قشنگ میشه تا اونی که صبح تا شب میگه نگاه کن همش نمیدونم پختیم و رفتیم و شستیم و بردیم، هیچ که تشکر نکرد. و همیشه هم میسوزه، همیشه هم از صبحش بوده، همیشه هم داغون، مریض هم هست. آره بعد نشاط میاد، بعد لذت، پاداش داره دیگه، این نیت خالص پاداش داره، بعد کیفش هم بهت میده. بگه همچین آدم هیچ وقت مریض نمیشه، چون روحش بازه، فشار نمیاد روش.
اگر سفیکسون بخواهی بعد بهش
محضر بدهی همیشه
امکان؟
اون قدر الحسنه است دیگه، یکی از مصادیق انفاق من ولسه و فیرزا. با این اوضاع الان که هر روز تورم و ارزش پول میاد پایین که 100% انفاق چون سودشو که نمیگیری که من پول خودت دارم و این پول خیلی بیارزش داده، این انفاق همش دیگه. به شرایطش بستگی داره، به شرایطش. نه یه جایی شاید اون انفاق مهمتر باشه، مثلا یه کسی هست که میدونی نمیتونه پس بده، اونجا به بخشی بهتر، چون ذهنش درگیره، اذیت میشه، همش دغدغه داره چجوری پس بده. مثلا یه موقعی نمیگیره که نمیتونه پس بده، پس اینجا بخشیدن مهمتره. و چقدر زیباست که بدون اینکه بشناسن آدم بهشون بده. مثلا شماره کارت داشته باشه یک پول واریز کنه، اصلا هم نفهمه که کی داره واریز میکنه، این قشنگتره باز تا اینکه اصلا بشناسن و بفهم. حتی بسته غذایی هم میخواد ببرید این موقعی در خونه کسی بدید، کسی که نمیشناسن ببره. هر چی آدم کمتر خودش رو نشون بده اخلاصش بیشتره، بعد وجه رب رو بهتر دریافت میکنه.
واریز کنه بعد سوال کنه واریز کردی اینجا
باید چی میگه؟ آره یا نه؟ توسل بگیرید. ولسوف یرزا. و حتما ببینید، حتما یعنی شک توی پاداشش نکن. خدا تو رو چکار میکنه؟ راضی میکنه، یعنی یه پاداشی بهت میده که اصلا میگه که عملی که من انجام دادم که اصلا چیزی نبود، چی نبود، صفر بود، اصلا همش فضل، راضیتون کنه. خب پس سیاق دوم سوره لیل شد انذار مکذبان بخیل و تبشیر متقیان اهل انفاق. ای انسان ها بر حذر باشید از آتشی که مکذبان بخیل را در بر میگیرد و متقیان اهل انفاق از آن در امانند. پس ما دو تا سیاق داشتیم. ببینید این صفحه که نمودار داره رو نگاه بکنیم، دو تا دسته آیه داشتیم. دسته اول فرمود که اهل انفاق در مسیر سعادت ابدی هستن، اهل پخ چیه؟ در مسیر شقاوت. این چون من آب ندارم جا بکنم، خدا خیلی داره این امیدونه صفحه آباد هست، خدا خیلی عالی عالی. اهل بخل هم در مسیر شقاوت ابدی هستن. حالا توی سیاق دوم انذار داد از اینکه ما این شکلی بشیم، ترسون با حواستون باشه، آتش زبان کشنده در انتظار این افراده. ببین نمیگه دین نداره، میگه چیه؟ میگه بخیله. چه بسا ظاهر هم دیندار باشه ولی میفته تو آتش چون بخل ورزیده. و تبشیر کرد متقیان اهل انفاق رو، که اول همیشه انذار میاد بعد تبشیر میاد، یعنی اول میترسونه بعد ما پذیرفتیم میگه آفرین، حالا بیا به پاداش بدم نوش جونت باشه. اینجوریه سوره لیل. پس سوره لیل تشویق به انفاق هست و هشدار درباره بخل. انفاق در دنیا آخرت راهگشا و بخل در دنیا آخرت مشکل ساز. کاش این از این دعاهاست. این که میگم کاش، خودش در باطنش دعایی نهفته هست که این ارگانهای فرهنگی ما که همش دنبال ارائه روش و مشاوره و نمیدونم این حرفا هستن، برای زندگی مردم راحت بشه، زندگی مردم به آرامش برسه، مشکلاتشون حل بشه، کاش اینا رو به عنوان راهکار به مردم یاد بدن. کاش بیان زن و شوهرهایی که با هم مشکل دارن و اهل انفاق بکنن، نگاه اینها رو بزرگ بکنن، بگن ببین تو اگه الان اینجا از خودگذشتگی بکنی خدا پاداشته. اصلا فکر کن این شوهر یه موجود نیازمند، طلب ازش نداشته باش، تو برای خدا کار کن. بچت همینطور. ببینید ما مشکل اونه که همش توقع داریم از همه. این بچه من براش ماده شیرم و حلالت نمی کنم. حالا یه دوتا قطره شیر داده بیز ببینه مالا اون دار کرد دم به دقیقیم که شیرم خیلی بده واقعا. و بیم اینا رو بفهمیم خب خیلی حالمون بهتره همیشه. حالا این ارگان ها رو چون من خیلی باشون درگیرم تو ذهنم، این دفعه ما رو ارگان های فرهنگی دعا میکنیم آخر سوره، ایشالله که خودمون اول دستمون رو بگیر آقای امام زمان، بتونیم عامل باشیم و بعد بتونیم موثر باشیم توی جاهای دیگه و ارگان‌های فرهنگی اون انشاءالله قرآنی بشن، راهکار قرآنی به مردم بدن، صلوات بفرستن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.